بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید چند جلسه است که به سیر و سفر در بحر معنوی مثنوی جناب مولوی به اتفاق استاد مشغول هستیم و شما هم انشاءالله با ما همراهی میکنید. البته ناخدای این بحر هم استاد عزیز است که ما را به لایه های باطنی و اعماق حکمی و عرفانی این اقیانوس علم و معارف الهی میبرن، انشاءالله که بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم. خب استاد عزیز، بعد از اون 18 بیتی که جناب مولوی از دستارش در آورد و واقعا هم خلاصه ای از همه مثنوی بوده است، به نظر میرسد که یکی از مباحث مهم از نگاه جناب مولوی بحث نفسه، یعنی در واقع به عبارتی روانشناسی یا جانشناسی جناب مولوی در مثنوی است و نشون میده که ایشون حقیقتا تبحر خاصی در مسئله نفسی که واقعا برای همه علما و حکما و فلاسفه موضوع بسیار مهم و پیچیده است، به دستاوردهای عظیمی نائل آمده است. اگه اجازه بفرمایید ما مباحثی رو در همین رابطه، یعنی ابیاتی رو در همین رابطه خدمت شما مطرح بکنیم و از بیانات زیبا و علم حضرت عالی هم در این رابطه بهره ببریم. این بزرگوار در رابطه با نفس میفرماید متهم نفس است نه عقل شریف، متهم حس است نه نور لطیف. یعنی در واقع نفس رو یه نور لطیفی میدونه، حالا صد هزاران فصل داند از علوم، یعنی انسان رو میگوید، جان خود را می نداند آن ظلوم، همه چیز رو میدونه. ما معمولا در مورد زندگی که در پیرامون ما هست با اون درگیر هستیم، قیمت کالاهایی که استفاده میکنیم، خانه‌ای که زندگی میکنیم، شهری که در آن هستیم، اینا رو میدونیم اما قیمت خود رو نمیدانیم. داند و خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری، که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. یعنی در واقع جناب مولوی در اهمیت نفس و خودشناسی رو به عنوان پایه سلوک یا معرفت شناسی مطرح میکنه. نظر حضرت عالی هم این چنین هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودید روی یک نکته اساسی انگوش گذاشید و مولانا هم از جای مهمی آغاز کرده، مسئله نفس. کلمه نفس در عربی یعنی خود، در فارسی وقتی میگه خودم یا خود همون نفس، نفس یعنی خود. و ام المسائل و اصل همه مسائل،
ام المعارف
و ام المعارف، مسئله نفسه. منتهاش البته نفس چون در خلأ نیست و از ملکوت به ناسوت آمده و در عالم زندگی میکنه، در این عالم هبوط کرده، نفس هبوط کرده، نفس مقام نورانی داشته و در مکمن غیب خودش و در علم ازلی و در مقام عین ثابت خب نورانی بوده و نفس هم همیشه نورانی است، اما با هبوط خودش که این استعداد هبوط هم البته داشته. حالا این هم یه مسئله است که نفس استعداد هبوط داشته، یعنی استعداد عصیان. شاید هم عظمتش در نفس در همین باشه که میتونه معصیت کنه، نه معصیت عظمته، استعداد معصیت کردن. یعنی اگر کسی بتونه معصیت کنه و نکنه مهمه، این درخت، این میز نمیتونه معصیت کنه و اهمیتی نداره که معصیت نمیکنه، اما انسانی که معصیت نمیکنه مهمه، چون تواناییشو داره. به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد،
ما را چگونه زیبد
دعوی بیگناهی. نفسی که هبوط کرده، اون وقت در این هبوط چه مراحل رو طی کرده تا به این عالم رسیده؟ عالم داره، عالم بیرون از انسانه. وقتی نگاه بیرونی عالم رو عالم میگن، وقتی ما میگیم عالم، وقتی که به بیرون خود ما نگاه میکنیم، این عالمه. اما به همین اندازه که ما بیرون از خود رو میبینیم، جهان پیرامون رو، جهانی ما رو فرا گرفته، ما در جهانی زندگی میکنیم که عالم ماست. یه نگاه درونی هم هست، اون درونی، نگاه درونی نفسه. دو تا نگاه انسان داره، یک نگاه به بیرون، به عالم و محیط پیرامون و آنچه که زندگیشو تأمین میکنه، خورد و خوراکشو، رفت و آمدشو، معاشرتشو، اجتماعشو و الی غیر ذلک، که هر کسی هم همطور که در اشعار اشاره کرده رندان مولانا، هر کسی هرچی هم نادان باشه به زندگی خودش آگاهه، خوب بلده زندگی کنه. مثلا ببین، اشخاص ممکنه خیلی بی سواد باشه، ولی در اون حیطه زندگیش بسیار زیرکه، میدونه چیکار کنه. هر حیوانی هم خوب زندگی میکنه، یعنی بلده چه جور زندگی کنه. یعنی هیچ حیوانی نسبت به زندگی خودش نادانی نداره، جاهلی. اون کاری که باید بکنه انجام میده. اما اون نگاهی که مهمه، نگاه درونیه، نگاه انفسیست. و در قرآن کریم هم این آیه خیلی آیه عجیبیه: و فی انفسکم
افلا تبصرون.
آیات رو به دو قسم آفاقی و انفسی قرآن کریم تفسیر کرده و تعریف کرده. دو جور آیات خداوند داره: یه آیاتی که در بیرون ماست، آسمان پر ستاره، دریای مواج، عرض بکنم که گل زیبا، هوای گرم، هوای سرد، و این عجایب خلقت که ما در اطرافمون میبینیم که از ذره تا کهکشان، که هر کدوم باز اونا هم خیلی عجایبه، خیلی عجایبه. شما شب که به کهکشان نگاه میکنید، به آسمان پر ستاره نگاه میکنید، خب عجایب میبینیم.
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟
بسیار نقش، چه واقعا بسیار نقش.
معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست،
چه در کلانش، هرچی بری بالا و کهکشان ها، مخصوصا اگه پشت تلسکوپ هابل بنشینی و کهکشان ها، اندر کهکشان ها رو ببینی، اصلا حیرت انگیزه. و چه در درون ذره، میکرو و ماکرو میگن، یعنی هرچی طبیعت رو بشه کافی و ریز کنی و ریز کنی و ریز کنی و اتم و مادون اتم و تو بریزی به جایی که ذره و موج یک چیز بشه. از طرف ریز کردن میکرو و ماکرو و بالا رفتن، هر دو عجیبه، یعنی شگفت انگیزه. اما همه این عجایبی که در کهکشان ها و عالم بزرگ هست، کهکشان های پیچ در پیچ و در هم بر هم و منظم البته در این، و عالم ذره که امروز دنیای فیزیک کوانتوم، هر چی داره در درون ذره فرو میره، حیرتش بیشتر میشه. هر دو حیرت انگیزه، هم آسمان پر ستاره و کهکشان ها هم در درون ذره مطالعه کردن. ولی همه عجایب بیرونی یک میلیاردیوم، یک هزارم عجایب درون نیست. اگر کسی به درون خودش، یعنی آیات انفسی، مطالعه کنه و عجایبی که در درون انسان هست به مراتب شگفت‌انگیزتر از آنچه که در بیرون است. البته به یک معنی آنچه که در بیرون است انعکاسی است از آنچه در درون است. این حرف مولاناست. چون شما الان اینجا شعر مولانا رو خوندی، من به شما میگم نظر مولانا اینه: درونی بیش از اون که بیرونی باشه. البته هم سیر افاقیشون داشته، هم سیر انفسی، هم بیرون رو مطالعه کرده، هم به علوم آشناس، به علوم عصر خودش، هم سفر کرده، حذر کرده، تجربه داره، همه چیزو میدونه، و هم در درون. اما سیر درون بیکرانه است، سیر بیرون کرانمنده. ما نمیتونیم بیرون رو بیکرانه بدونیم، هرچند امروز بیکرانه میدونن به یه معنی بیکرانه بالقوه البته، اما غیر متناهی بالفعل نمیدونن کهکشان ها رو. اما سیر درون بیکرانه است. شما هرچه در اعماق خودت سیر بکنی، از حجاب های ظلمانی که بگذری به حجاب های نورانی تازه میرسی. خود نور حجاب میشه و حجاب های نورانی غیر متناهی است.
حتی تخریق حجاب نور،
تخریق حجاب نور، و تازه هر چه پاره کنه حجاب ها رو باز یه حجاب دیگری از نور هست، باز یه حجاب دیگر و غیر متناهی هست. و مولانا سیر انفسیش بیش از سیر آفاقشه، یا حداقل متعادله، یعنی به همون اندازه که سیر آفاقی داشته بیش از اون سیر انفسی داشته، و اساس سلوک سیر انفسی است. این نه تنها در مولانا که اساس عرفان اینه، همه عرفا همینه. یکی از یک عارفی پرسید که ظاهرا از بایزید اگر اشتباه نکنم، که آیا خدایت را به من میشناسانی؟ اون فکر میکرد که خدا در بیرونه، حالا این عارف باید بره یه خدا رو نشونش بده. گفت آیا خدایت را به من نمیشناسانی؟ گفت آیا تو میشناسی کسی را که خودت را به خودت شناسنده است؟ خوب توجه کنید. آیا تو میشناسی کسی را که خودت را به خودت شناسنده است؟ این جواب اون عارف بود. یعنی بیرون دنبالش نگرد. اگر خودتو بشناسی، کسی تو را به تو خودت را به خودت شناسنده است. اون خداونده، کسی که خود منو به خودم میشناساند، من خودم رو به حق میشناسم، و بنابراین اگر خودم را بشناسم، حق را شناسم، میشناسم. در یه جای دیگه مولانا داره که میگه که صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. یه عارفی صوفی در باغ که همه مردم گلا رو تماشا میکردن، بلبلا رو میدیدن، شادی میکردن، اطراف گل گلزار و بلبل و صحنه چمن، گلستان و گلزار. این عارف سر به جیب تفکر فرو برده بود و در خود بود، به بیرون نگاه نمیکرد. یک کسی آمد گفت مولانا سرتو بردار، مگر نخوندی این آیه رو؟ گفت کدوم آیه رو؟ گفت این آیه شریفه رو، انظر الی آثار رحمت الله، با آثار رحمت حق نگاه کن، بلبل رو نگاه کن چقدر خوب نغمه میخوانند، گل زیبا رو نگاه کن، میوه ها رو بر درخت نگاه کن، اینا رو نگاه کن، اینا رحمت خداست. اون عارف که سر به جیب تفکر فرو برده بود یه پاسخی داد خیلی جالبه، گفت باغ ها و میوه ها اندر دل است، اون برون آثار آثار است و بس. همین یه بیت رو باید بخواهیم معنی کنیم، باید ماها در بارش صحبت کنیم. گفت باغ و میوه و بلبل و زاغ و زغن و توتی و آهو و غزال و همه چیز در درون منه. اون چه که شما در بیرون میبینی اثر درون منه، نه تنها اثر مستقیم، اثر اثر به یه واسطه. اون برون آثار آثار از صبح است، یعنی بیرون آدمی انعکاسی از درون آدمی است. و این سیر نفسانه که سیر عمیقی است که اساس سلوک هر عارفی است، چه عرفان اسلامی چه عرفان غیر اسلامی، و البته در عرفان اسلامی به زیباترین وجه توضیح داده شده و عرفا این سیر رو کردن و بیانات خیلی جذاب و جالبی دارن. و مولانا سالک این طریقته. مولانا در تمام مثنوی شریف که واقعا این مثنوی کتاب شریفی است و بیکر دریای بیکران است، همه اون چه که میگوید در قالب مثال، در قالب تمثیل، به صورت قصه، به صورت حکایت، این همه حالات سلوک نفسانی است که در خودش داشته. منتهی این حالات درونی رو به صورت یک قصه بیان میکنه. گاهی قصه هم خیلی قصه معمولیه، اما اون چه او میگوید از درون میگوید، منتهی اون را به بیرون میآورد. به همین جهت مثنوی رو بعضی از ارباب معرفت جمله خوبی درباره مثنوی گفتند. گفتند کتاب مثنوی شریف مشکل ترین مشکل ها و آسان ترین آسان هاست. خب چطور میشه هم چیزی که یه چیزی که مشکل ترین مشکل هاست آسان ترین آسان ها هم باشه؟ گفتند که اون برای عاقلان مشکل ترین مشکل هاست، برای نادان ها آسان ترین آسان هاست. اون کسی که اهل تفکر نیست و اهل تأمل نیست و اهل درون نیست، همین ظاهر قصه رو میبینه. خب ظاهر قصه خیلی ساده است، فیلی بود و رفتن دست به صورت و خرطومش کشیدن و هر کسی به اندازه خودش چیزی فهمید، اون کنیزک و یا مثلا اون توتی و این قصه هایی که در هست. همین ظاهر رو میفهمه، خیلی ساده است. اما اگر در بحر معنی بری، هر چه میبینی یک درونی داره، اون درون درونی داره، اون درون درونی داره و هر چه مشکله. یعنی بی پایاب است.
اشخاصان نمود اول ولی افتاد
مشکل ها، یعنی بیکران است. و به همین جهت هر کسی هم از مثنوی به اندازه فهم خودش میفهمه. خود مولانا متوجه این مسئله بوده، میگه اون چه میگویم به قدر فهم توست، مردم از در اندر حسرت
فهم درست. استاد نکته جالبی رو اشاره فرمودید که البته جمعایه بحث های جناب مولوی قرآن کریم و احادیث اهل بیت، الاست همین سیر انفسی و آفاقی منبعث از آیه الهام گرفته از آیه سنوری هم آیاتنا فلافاق و فی انفسه، اما حتی یتبین لهم انه الحق. این نکته مهمه. این تبین خیلی مفهوم داره. بله. که انسان باید از برایند معارف آفاقی و انفسی خودش به تبیین یک حقیقتی برسه. این هو رمز همه چیز هاست. کاملا درسته. یتبین لهم انه الحق.
سنوریهم آیاتنا فلافاق
وفی
انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. عجب آیه است.
حالا استاد این سوال رو تکمیل بکنم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکته این که بین ما و خدا یه ارتباط رمزی وجود داره، یعنی همطور که از بایزید سوال کردن واقعا هم همینطوره. ما خودمون رو به هیچ وجه از خدا نمیتونیم جدا بدانیم. اصلا ما وقتی نفخه او هستیم، فضا صفیته و نفخت و فیه من روحی، این خیلی مهمه. در این حال گمشده ما هم چیزی جز خدا نیست. هممون دنبال این حقیقت میگردیم. یا بزرگانی هم همطور که فرمودید همه عرفا توصیه میکنن که اگه خدا رو میخواهید خودتون رو پیدا کنید. به قول اقبال لاهوری که اگر زیر ز خود گیری زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیکتر شو، به تسخیر خود افتاده ای تاق تا را آسان شود تسخیر آفاق. ای خودتو شکار کردی و گرفتی دیگه، همه عالم در همه آفاق و انفس در اختیار توست. این به نظر من استاد میخوام یه مقدار بحث رو، حالا چون ایام در آستانه ماه مبارک رمضان است و این موضوع هم خیلی مهمه در مثنوی، خیلی اصرار داره جناب مولوی که این نکته باز بشه. میخوام که ارتباط بین من یا خود، همون نفسی که فرمودید، با خدا، این ارتباط از لحاظ عقلانی و از تبیین اومده، حتی تبیین الله، یه مقدار باز بفرمایید که از بیان زیبا شما استفاده کنید.
بله، کاملا سوال مهمی است. ببینید خداوند از شدت ظهور پنهانه. شما الان تو سوالتون این بود که خدا همه جا هست و در این حال ما گم شده داریم. خدا که گم نشده، ما گم شدیم. اصلا خدا گم شده نیست، ما گم شده هستیم. خدا همه جا هست، هم در انفس شما، هم در درون شما هست، هم در بیرون شما. و فی انفسکم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما خدا رو به شما خود خدا داره میگه، ما خودمون نشون بدیم، هم در آفاق هم در خودتون، فرق نمیکنه. البته از درون باید به بیرون بیای، از بیرونم از درونم به بیرون نگاهی داشته باشی در هر دو. خدا همه جا هست، گم شده نیست. ما مادامی که به انانیت، یعنی انا، خود من یعنی نفسانیت، مادامی که خودم را میبینم و هوسهای خودم را و هواهای خودم را و تقاضاهای خودم را، نمیتونم حق را ببینم. اما اگر من بتوانم، که البته این کار آسانی نیست، در این بین خود را نبینم، هواها و هوسها را نبینم، خلعنی، به مجرد اینکه خود را ندیدی حق را میبینی. همچنین نیست که دیگه واسطه با، اصلا واسطه نیست. خدا از شدت ظهور پنهان است، پنهان نیست خداوند. حالا برای رسیدن من یتبینشون، کلمه یتبین رو شما تحقیق کردین، دو جور تبین هست. یه وقت شما از طریق استدلال وارد میشه، مثل حکما، فلاسفه، متکلمین، استدلال میکنی. حالا به عناوین مختلف ما استدلال برای اثبات وجود خداوند داریم. استدلال های فلسفی داریم، استدلال های کلامی داریم، عقلی داریم، نقلی داریم. هزاران برهان بر وجود خداوند هست. حق برهان میخواد برای اثباتش. برهان برای حق است. برهان برای چی میاری؟
برای حق.
اما اگر از درون به حق رسیدی، حق برهان نمیخواد. حق برای برهان نیست.
حقانیت برهان حق میشه.
بله، برهان برای حق است. اما حق برای برهان است؟
نه.
گاهی ممکن است طریق برهان به مفاد نتیجه برسی. برهان برای رسیدن به حق است، اما حق برای رسیدن به برهان نیست.
احسن.
اگر کسی به حق رسید، ولی رسیدن به حق صرفا از راه درونه. از راه درونه یعنی سیر و سلوک.
احسن.
سیر و سلوک یعنی چه؟ یعنی پا گذاشتن رو هوسها، هواها، خواسته ها، تعلقات. حالا تعلقات هم که یک رنگ و دورنگ نیست. شما هر چی بری باز یه مانع سر راهه. هر چی مانع رو برداری باز یه مانع دیگر. همطور که عرض کردم، حجاب ظلمانی و حجاب نورانی بسیار. دریدن این حجاب ها تا به حرم سر، تا اون حریم، حرم حریم خیلی راهه. انشالله این راه طولانی بشه، این راه در نوردیده بشه به حق
انشالله. بسیار زیبا. یه میان برنامه رو ببینیم، دوباره دفتر مسئله استاد. این سوالی که من عرض کردم، جناب عالی هم پاسخ فرمودید. خب این پرسش خیلی از ماها هست. خدا، بله، همه جا خداست، این کس هیچ شک و تردید نداره. اما همه کس هم طالب همینن. همه کس طالب یارن، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنه. این شکی نیست. ولی این که انسان بتونه، همین که حضرت عالی فرمودید، از خود عبور کنه، خدا رو میبینه، همه یک مشکل همینجاست.
مشکل همینجاست.
مولوی داره یک گرهی را یا گره‌هایی را در مثنوی باز میکنه که اگر انسان توجه بکنه، این گره‌ها در خودش هم میبیابه. حالا یکی دو تا، ده تا، یکی هم بیشتر کمتر، این گره‌ها در وجود انسان هست. همه اینی که انسان از خود بگذره. اون چیزی که هم دنیا، یعنی در فضا یا جامعه‌ای که انسان زندگی می‌کنه، بر سرش می‌بارد، همین که این تعلقات رو بیشتر می‌کنه، این گره‌ها رو بیشتر پیچ می‌ده. یعنی به جای اینکه مشکل منو باز بکنه، گرهی بر گره می‌افزاید. این چیزی است که دردی است که مولوی داره به عنوان بزرگترین مرض روانشناسی انسان داره مطرح می‌کنه در اینجا. حالا ما قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که آغاز بحث بعدی ما باشه. این است که استاد، انسان یعنی خودشناسی مثل کلیدی است که همه قفل مشکلات را باز میکنه. خب انسان میبینه همین کلید رو گم میکنه، یعنی مشکل همینجا شروع میشه. تمثیل ها و داستان هایی که جناب مولوی داره مطرح میکنه رو مثلا از داستان مارگیری شروع میکنه. یه مارگیری اژدها آورده است، بل عجب نادر شکاری کرده است. مارگیری بهر حیرانی خلق، مارگیرد اینت نادانی خلق. یعنی از داستان اون مارگیری که رفته مار آورده، این دفعه به جای مار اژدها آورد و یخ زده بود و داستانش. خب بالاخره میدونم بینندگان عزیز، وقتی که این گرم شد حمله کرد و بالاخره همه را درید و ماهیگیر را فاره کرد. و مراد اینی که از این مثال داره خوب استفاده میکنه. آدمی کوه است مفتون، آدمی کوه است چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیلی نکته. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی فروخت. صد هزارون مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست؟ سوال اینه استاد.
خب همین سوال همینه که دقیقا بیان مولوی رساترین بیان است. یعنی همه چیز نمونش در انسان هست. این ماری که شما در بیرون میبینی نمونش در شما هست. اژدهایی که در بیرون میبینی در درون انسان هست. ببین اژدهای درون انسان بسیار قوی تر از اژدهای بیرونه. شیر درون انسان بسیار نیرومندتر از شیر بیابانه. گرگ درون انسان بسیار نیرومندتر از گرگ بیابانه. ببین گرگ شیر، مار، اژدها حمله میکنه، یه زخم میزنه، یه موجود میبلعه و میره. ولی انسان وقتی که حریص شد و وقتی که رو اون دنده شیطنت افتاد و طغیان، فرعون مآب طغیانگر شد، دیگه رحم نمیکنه که هزاران نفر رو با فشار یک دگمه میکشه، میلیون ها نفر رو میکشه، همه عالم رو به او بدید راضی نیست، اصلا قانع نمیشه. هر چی به او بدهن، آدم دنیادار، درست این اشتهای او مثل جهنمه. اصلا خود جهنم در درون انسانه. در قیامت خطاب میشه به جهنم که و هل امتلأت و تقول هل من مزید، پر شدی، سیر شدی؟ میگه نه، بده، بازم بده، سیر نمیشه. اصلا مثل مرض استسقا، مرض استسقا هر چی آب بخوره سیر نمیشه. یه آدمی هم ممکنه هر چی غذا بخوره سیر نمیشه، سیر نمیشه. انسان هر چی به آرزوهاش میرسه، یه آرزوی جدید، همونطور که خودتون اشاره کردید که هر بلایی میاد یه مشکل دیگه ایجاد میکنه، هر خوشی میاد یه تقاضای دیگه. ببین خوشی ها میاد، ولی خوشی ها خوشی های دیگر رو میطلبد. افزون طلب است انسان، افزون طلب است. تا که این افزونی حد یقف، و اونجا که این افزونی تمام میشه کجاست؟ والله پایان نداره. هر اون چه به او بدهی در این عالم باز بیشتر میخواد. این همون ماره، این همون اژدهاست. نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. گاهی این البته برای رفع یه قدری با زاهد هم درگیری داره مولانا، همطور که حافظ بیشتر با زاهد درگیری داره، مولانا کمتر، حافظ بیشتر، ولی مولانا هم داره. یه اشخاصی ممکنه فکر کنن که ما دیگه هواهای نفس رو کشتیم، و مثلا یه آدم فقیری که دست ظلم نداره، توانایی ظلم کردن به مردم نداره، دست تعدی نداره، میگه خب الحمدلله که ما خوبیم دیگه، ما که به ظلم به کسی نمی کنیم و عیاشی نیم، پولم نداره عیاشی کنه، قدرت هم نداره ظلم کنه، من خودش خیلی متشکره که ما دیگه خیلی خوبیم و راضیه. اما نمیدونه که این نفس از غم بیالتی افسرده است. مثل همون اژدهاییست که اون مارگیر که شما گفتین اژدها رو شکار کرده بود، زنده آورده بودش، زمستون بود در شهر، رو این افسرده شد از شدت سرما، حرکتی نداشت، همه مردم جمع شده بودن اژدها رو میدیدن، اوه عجب اژدهایی، عجب مردی بوده که اژدها شکار کرده. اما نمیدونستن که اگر آفتاب نیمروز بر او بتابد و این سرمایی که این مار رو کرخ، این اژدها رو کرختش کرده، رفت بشه و اژدها حمله کنه، همه اینا رو میبله. این نفس انسانی که حالا پول نداره یا دست تعدی نداره یا قدرت و مقام نداره به کسی ظلم نمیکنه، چون نمیتونه بکنه، خودش آزمایش نکرده که اگر تمکن فرعون رو داشته باشه این چه خواهد کرد، آیا فرعون خود خواهد شد یا نه، اگر ثروت قارون رو داشته باشه این چه خواهد کرد، قارون مآب خواهد شد نه. خوش بود گر مهه که تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. این امتحان پس نداده، میگه خب الحمدلله ما خوبیم. نفس انسان گاهی از شدت بیالتی و بیابزاری افسرده است، آدم مغرور میشه، خود این غرور بیماریه، خود این غرور یک بیماریه. بنابراین تلبیس نفس که همون تلبیس ابلیسیه، که ابلیس همیشه در صحنه نفس فعاله، اصلا ابلیس جای دیگه فعال نیست. ببین ابلیس در صحنه نفس انسان فعالیت میکنه، اگه نفس انسان نبود شیطان هیچ کاری ازش نمیاد. شیطان تو دریا کار ازش نمیاد، تو صحرا کار ازش نمیاد، تو آتش کار ازش. شیطان مادامی که انسان هست فعاله، در درون انسان شیطان فعاله، و این شیطان هم هیچ وقت خواب نیست، همیشه بیداره و قسم خورده که فب عزتک لاغوینهم اجمعین. من اینا رو اصلا کارش اغواگری است، یعنی وسوسه، و انسان هم دائم در معرض وسوسه است. این تجربه که انسان بتواند بر وساوس نفسانی حاکم بشه، این از طریق معرفت آقای لاریجانی. حالا سوال شما میتونه که این معرفت چگونه به دست میاد؟ این معرفت از دو راه، علم و عمل هر دو. عمل تنها نه، علم تنها نه، شناخت توأمه با عمل و ادامه دادن این راه خیلی هم سخته، آسانی و مراقبت دائم. حتی یک لحظه آدم غفلت کنه چه بسا هر چه به دست آورده از دست بده. این راه راه آسانی نیست. اگر بتواند بر این وسوسه های نفسانی غالب بشود، راه نفس راه خداست. وقتی که بر وسوسه های نفس غالب شد دیگه بر نفس غالبه، نفس کاری ازش نمیاد. حجاب نفسانیت وقتی برداشته شد، خدا یتبین لهم انه الحق، یعنی خودت از میان برخیزی، تو خود حجاب خودی. صریح‌تر از مولانا گفته حافظ، تحت تأثیر مولانا بوده حافظ، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. اگه این انانیت، خود یعنی انانیت، من، اگه این خود برخواست، یتبین له انه الحق، اون وقت حق رو میبینه، با همین چشم حق رو میبینه. فقط کافیست که این انانیت از میان برداشته بشه. این انانیت رو حالا به عناوین مختلف مولانا هم با تمثیل اینا رو بیان کردن. خود سایر عرفا و حافظ هم با زبان تمثیل اینا صحبت میکنن. مولانا اون یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد، گفت من،
گفتش برو
هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست. اومد در رو زد، معشوقی داشت، معشوق گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، تو جای تو اینجا نیست، تو هنو منی. رفت، سالها در آتش فراق سوخت،
چون تویی تو هنوز از تو نرفت،
چنان سوخت که انانیتش رفت، سوختش
سوختن باید ترا در نار رفت.
در آتش فراق سوخت. این بار اومد در رو زد، گفت کیه؟ گفت توی. گفت حالا وارد شو، حالا درسته، من کیم لیلیو، لیلی کیست؟ من
ما یکی روحیم،
اندر دو بدن، یعنی یکی شدن، وحدتی، اصلا وحدت یعنی همین. و وحدت حاصل نمیشه مگر از میان برداشتن شدن حجاب انانیت، همون که شما نفس تعبیر کردین و مولانا هم از نفس صحبت کرد، یعنی من، یعنی این من اساس مشکلات ماست. البته حالا اگه این منم نباشه که نمیشه زندگی کرد، ولی باید با این من زندگی کرد تا اون من حقیقی به دست بیاد. ببین ما یه من انضمامی داریم، یه من اطلاقی، توجه بفرمایید، خیلی مشکله. من انضمامی، منم در این حالت که اینجا نشستم، من در حالی که دارم چای میخورم، منم در حالی که دارم یه غذا میخورم، راه میرم، یه کاری میکنم، در حالی که اشتغال به یه کاری دارم، یا حتی به خودم، به وظایف خودم، این من انضمامیه. یه منیست که تو همه این منها هست اما هیچ وقت آشکار نیست، من مطلقه، که همه این منهای انضمامی، تمام لحظات زندگی ما، هرچی عمر طولانی باشه، حتی عمر 900 سال باشه، تمام لحظات زندگی انسان من انضمامیه. اما این منهای انضمامی از یک منی نشأت میگیره. اجازه بدید من با یه مثال روشن کنم این مطلب. خیلی سخته، چون مسئله نفس وقتی شما مطرح کردین بیانش قدر مشکل. ببین شما الان این میز رو داری میبینی با نور، در روز روشن که خورشید طلوع کنه همه چیز رو میبینی. به چه وسیله میبینی؟ به وسیله نور. اگر نور نبود شما میدیدی؟
نه.
در ظلمت مطلق شما قدرت رؤیت و بینایی داشتی؟ نداشتی. اگر نور نبود هیچ چیز نمیدیدی. اما شما چه میبینی؟ خود نور رو میبینی یا مستنیر رو؟ مستنیر یعنی چیزی که نور بهش میتابه.
مستنیر رو ما میبینیم.
شما همیشه مستنیر میبینی. الان این میز مستنیره، یعنی چون نور بهش افکنده شده میبینی.
میبینیم، بله.
اگر نور نبود میز رو نمیدیدی. پس همیشه مستنیر رو میبینی. اما خود نور اگر به جایی نتابد، در جایی انعکاس پیدا نکند، اصلا قابل رؤیت است یا نه؟ نور در خلاء اصلا ممکن دیدنی نیست. ببین این من مطلق همینه، من اطلاقه. شما من خود تو نمیتونی ببینی، همیشه من انضمامی رو میبینی، همیشه در یه حالت خود تو میبینی با یه وضعیتی، حالا چه بس این حالت خوب چه بس حالت بد. اما اون من مطلق وقتی این انضمام ها، این تعینات، این تغییرات برداشته بشه خیلی سخته. فلم یبقى، یه اصلا فاصله بین انسان و خدا نی. وقتی اون انانیت هویت میشه، هویت یعنی هو هو، اصلا هو این که انسان میگن هویت داره، هو ضمیر غایبه. چرا میگن انسان هویت داره؟
چون از اون میگیره.
چرا نمیگن انسان انانیت؟ هویت مصدر جعلی است از هو. هو ضمیر غایبه، هر کسی که هویت نداره یعنی هیچی نداره. انسان ها هویت باید داشته باشه، نه؟ چرا نمیگن انانیت و بهش جاش میگن هویت؟ برای این که انانیت مطلق انسان، اونی که انضمام نیست و خودخواهی نیست، در واقع انسان جلوه حقه، انسان جلوه حق هویت داره، یعنی از حق هویت داره. و اگر از حق هویت نشه چون در واقع هویت نداره، یه هویت قلابی داره.
استاد یه پرسشی رو مرحوم ملا هادی سبزواری برای خودش مطرح میکنه اینجا و به دنبال پاسخ آن. به نظر من سوال قشنگه ولی پاسخ کامل نیست. حالا میخوام با بیان حضرت عالی کاملش بکنم. نکته اینجاست، ما از یک طرف نفس را رمز خداشناسی، رمز هستی شناسی، اصلا مرکز همه چیز معارف میدانیم، ام المعارف حضرت عالی فهم. این نکته مهمه. از یک طرف میایم نفس رو ناگهان یا گم میکنیم. عرفا غالبا دنبال این گم شده میگردن، توسعه همینه در سلوک. یا اینکه نه، یه نفسی تبدیل به یه چیزی میشه که همونطور که فرمودین از شیر درنده تر، از گرگ خطرناک بیرحم تر، نمیدونم از اژدها هم خطرناک تر، تبدیل به یه چیز دیگه میشه این نفس. حالا پرسش اینجاست، این بزرگوار مطرح میکنه که اگر انسان یه لحظه غفلت بکنه، که خود مولانا هم میفرماید که آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت هم در شربت است. خب این هوا چیه که میاد همه چیز منو میبره؟ یا مثلا در جای دیگه میفرماید نفس اگرچه زیرک است و نکته دان، قبلش دنیاست او را مرده دان. خب حالا یه نفسی هست که دنبال دنیا میره، قبلش شده دنیا، پس این نفس مرده است. استاد یه معیاری، حالا دنبال بیان معیارهای مثلا خودشناسیه که انسان به هر حال زمانی تصمیم گرفت خودش رو بشناسه کجاست. آیا هوا هوس نفس اوست یا شیر درنده است یا اون گرگ؟ حالا اون داستان رسول خدا رو هم بیان میکنه، قومی که از جهاد برگشتن و باریکلا که از جهاد اصغر برگشتید و بقی علیهم من الجهاد الاکبر، قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ فرمود جهاد النفس. خب این چیه که من با کی باید بجنگم؟ با چه چیزی باید بجنگم؟ اینجا عرفای علمای اخلاق ما بهتر از عهده پاسخ برآمده. حالا من نمیخوام جوابشو باید از زبان حضرت عالی استفاده بکنیم. این انتقاد یا نقدم به خود مولانا هم علی رغم تبحری که در مسئله نفس شناسی دارد به این هم وارده. گاهی اینقدر نفس رو خطرناک و اژدها و نمیدونم اون ماری که در اون خفته و اون طرف دهنش رو زهر ریخته و یا نمیدونم فیل و چیزهای دیگه، گاهی انسان از خودش هم وحشت میکنه، میگه نکنه من درون من یه گرگی باشه که خودم خبر ندارم. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یه دفعه میرم تو قبر خودم به جای اینکه مناجات خدا رو بکنم زوزه بکشم مثلا گرگ باشه. یه مقدار خودترسی هم اینجا تقویت میشه. حضرت عالی چه معیاری رو که بالاخره من الان تصمیم گرفتم خودم رو بشناسم، اصلا من کیم؟ ای دوستان مهربان من کیستم؟ من کیستم؟ ای همراهان کاروان من کیستم؟ من کیستم؟ این است دائم بیشه ام، با خیش در اندیشه ام، در انسجام جسم و جان من کیستم؟ من کیستم؟ این من کیستم رو میخواستم که فلحال برای ما مشخص بفهم.
بله خب اساسی ترین پرسشه. بله این که شما فرمودین علمای اخلاق بهتر بیان کردن، بنده همچین باوری ندارم. علمای اخلاق خوب گفتن، ولی اگر در همون اخلاق معرفت الهی نباشه اون اخلاق هم شما رو به جایی نمیرسه. اخلاق برای اجتماع خوبه. ببین اخلاق سطوح داره، یه اخلاقی که فقط به درد جامعه میخوره. شما در جامعه باید رفتارت با مردم خوب باشه که اینم خوبه، اما اگه معرفت الهی نباشه در همین حد باقی میمونه. اخلاق هم لایه لایه است. ببین خواجه نصیر هم اخلاق ناصری نوشته، هم اوصاف الاشراف نوشته، هر دو کتاب اخلاقه، ولی بین این دو کتاب از زمین تا آسمان فرقه. میزانش عقل و معرفت و عشق. عشق و معرفت اگر در انسان باشه و خود حق خودشو نشون داده به ما، خود حق میزان برای ما تعیین کرده. و سما و رفعه المیزان، خداوند میزان به ما داده، خود همون حق خودشو معرفی کرده به ما، دستورات رو داده. دستورات اخلاق همون است که خدا گفته. کدوم عالم اخلاقی بهتر از خدا دستور داده؟ خود خداوند دستور راه رو گفته، اگر در عمل میخوای همونا که خود خداوند در کتب آسمانی گفته، این کارو بکن، این کارو نکن، این کار خوبه، این کار بده، اینا رو که گفته در عمل. اما در مقام معرفت هر چه شما به عقلت بیشتر مراجعه کنی و به عقل بها بدی و این عقل رو کم کم به عشق تبدیل کنی. من چون نه عشق بدون عقل رو قبول دارم نه عقل بدون عشق، این مبنای منه. در حال اینجا من شادی قدی حرف منو خیلی قبول نداشته باشن، من عشق بدون عقلم معتقدم کاری ازش ساخته نیست و عقل بدون عشقم تنبل میشه، جای میمونه. عقل اگر عاشق شد که میشه، عقل عاشق میشه، بله عقل مست میشه. عقل اگر مست شد و عاشقانه حرکت کرد، عقلم نه عقل گرفتار. ببین تمام مشکل اینه که تا ما عقل میگیم مردم فکر کنن یه زیرکی که مثلا شما خوب بتونی کلاسات اشخاص بذاری. عقل زیرکی هست، اما نه زیرکی فقط برای زندگی، نه عقل سیاسی، نه عقل اقتصادی، نه عقل اجتماعی، نه عقل نمیدونم حتی علمی. اینا همه عقله، اینا معتبره، اما عقل لایتناهاست. شما مرتب باید از این قیود بگذری، همینطور کرده از این حجاب راه رو عرفا گفتن، حجاب ها رو، یعنی به هر چه برسی باید نمانی. این سلوکه، باید بدونی که وفوق کل ذی علم علیم. حالا به این مرتبه از علم رسیدی، باید توقف نکنی. در سلوک توقف نیست، این راه رو خود عرفا گفتن، خود خداوند گفته. یعنی خود خداوند گفته وفوق کل ذی علم علیم، یعنی چی؟ ما همین آیه رو اگر چنون چه نسب العین خودمون بکنیم، یعنی شما به هر مرتبه از علمیت و عقلانیت که برسی، بدانی که از این مرتبه بالاتر هست، اینجا نباید متوقف باشی، سعی کنی خودتو بکشی بالا، همواره به سوی تعالی بری. در عمل هم همون دستورات که خود خداوند گفته، این راه، این خیلی راه آسانی به نظر من، راه مشکلی نیست، منتهی چقدر توجه میخواد، هم در عمل که خلاف نکنی، هم در معرفت. معرفت که اون گوهر گرانبهای لایتناهی است، معرفت لایتناهیه، عقل حد یقف نداره. نه شما عقل رو نباید به مسائل اقتصادی منحصر کنی، عقل رو نباید به مسائل اجتماعی منحصر کنی و این کارهایی که اشخاص میکنن در یه صنعتی عقل تو به کار ببری، این برای زندگی خوبه، اما عقل شما خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از آن است که ما میپنداریم. ما اگه عقل رو کشف کنیم و اهمیت عقل رو، هم راه خداوند.
البته من نگفتم علمای اخلاق عقل و عشق رو قبول ندارن، علمای اخلاق هم عقل و عشق رو قبول دارن.
آخه کدوم علمای اخلاق؟ این علمای اخلاق
علمای اخلاق, علمای اخلاق ناصری.
ببین ما
من اخلاق ناصری اسپوردید که خواجه نصیر میفرماید که ای گم شده، بالاخره هر کسی خودش گم کرد میخواد پیدا کنه، اگر یه صفت خوب در خودت دیدی رو همون تکه کن، اونو وسیله قرار بده برای نجات خود، همون صفت رو در خودت پرورش بده، میرسی به دریای وجود خودت. همین یه نکته اخلاقی خوبیه. یا فرض کن عبادت رو، ایشون عبادت رو یکی از معیارهای خوبی میدونه که انسان خودش رو پیدا بکنه. اصلا چرا ما نماز میکنیم؟ چرا روزه میگیریم؟ بیشتر اینه که ما خودمون رو گم نکنیم، جهت رو از دست.
شکی نیست؟
حالا انشالله وقتی برنامه مثل که تمام شد. بله استاد.
خیلی خوب، بعد صحبت میکنیم در این باب صحبت میکنیم.
انشالله آغاز جلسه بعد من مطرح میکنم، استاد میخوام استفاده بکنم بیان حضرت عالی. بسیار کس نیست که افتاده اون زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که این دام بلا نیست، چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. تا دیدار دیگر با شما حکمت دوستان، به اتفاق استاد عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.